من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله له آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولانا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا مولانا محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام عليك يا مولانا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين رحمة الله وبركاته. بحث در ادله قرآنی بود که بر این مطلب دلالت میکرد که انبیا به نحو عموم علاوه بر اینکه مقام رسالت و نبوت و بیان احکام الهی رو دارند و دعوت مردم به توحید و ترس از معاد رو دارند، مقام رهبری اجتماعی و زعامت اجتماعی و به تعبیر ما ولایت هم دارند که مراد همون ولایت اجتماعیه که نظم اجتماعی رو بر اساس قانون خدا و بر اساس حق و عدالت در جامعه بسط بدن و توسعه بدن. آیه دومی که دیروز صحبتش رو شروع کردیم آیه شریفه 25 سوره حدید بود که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. عرض کردیم که این حکم همه انبیاست که با بینات میان، با معجزات، دلائل روشن، که این دلائل روشن همیشه معجزات حسی باشه، مثل آنچه که حضرت موسی و عیسی علیه السلام داشتن، مثل ناقه سمود و امثال ذلک، ناقه حضرت صالح، و یا دلائل و براهین واضح و اموری که بیدار کنه فطرت‌ها رو و عقل‌ها رو و نفوس رو. عرضم به حضور شما تحت تأثیر قرار بده دلایل و براهین اینطوری، مثل برهان نزد، مثل برهان مثلا فساد عالم به آلهه متعدد و امثال زالی که قرآن مطرح کرده. اینا براهین واضح هست، اینا هم از بینات مطرح میشه که یبین الحق. این برای این است که مردم ایمان بیارن به خدای متعال، به رسالت اون پیغمبر ایمان بیارن. بعد در مرحله بعد مؤمنین نیاز دارن به این که ضرورت‌های زندگی بشری و نیازهای بشر به نحو کامل توسط این دیانت و این قانون و این به اصطلاح جامعه‌ای که بر اساس ایمان و توحید شکل گرفته رفع بشه. برای این به کتاب و میزان نیاز هست. عرض کردیم کتاب مجموعه قوانین کلیه است که خدای متعال برای قومی به صورت وحی میفرسته و میزان لازم هست. میزان رو خب ترجمه لغویش مایوزن و به هست. مفسرین عامه عمدتاً میزان رو تفسیر کردن به همین خلاصه ابزار فیزیکی وزن دو کفه‌ای که یه طرف جنس رو میذارن یه طرف وزن رو میذارن، گفتن به خاطری که زندگی بشر بدون معاوضات قابل بالاخره پیشرفت نیست و این ضرورت اقتضا کرده که یه ابزاری برای سنجش کالاها وجود داشته باشه، خدا میزان رو فرستاد برای این رو. انبیا میزان آوردن، این ترازوی شاهیندار به قول ما آورد. ولی این حرف قابل پذیرش نیست. صحیح آن است که میزانی که انبیا با خودشون میارن که میخواد منجر به قیام الناس بالقسط بشود، اونا گفتن خب قسط در معامله نیاز به ترازو داره، همینجور بدون وزن جنس فروختن خلاصه کم و زیاد میشه دیگه، جور میشه. ولی ظاهر آیه این است که نه، یه قسط فراگیر در همه زمین ها برای بشر مورد نیازه، نه یک مورد خاص. توجه کردید؟ فلذا غیر از اون میزان فیزیکی نه، یک معیاری و معیار سنجش حق و باطلی باید وجود داشته باشد در همه جا، حتی در اون مواردی قانون کلی وجود ندارد که هر رفتار مردم در جامعه با اون معیار وزن بشود. و همونطوری که کتاب برای قیام الناس بالقسط لازمه، چون خدای متعال عادلانه‌ترین قانون رو برای بشر میاره، وجود میزان حق هم برای بشر لازمه که در هر موردی، خصوصا جزئیاتی که در کتاب نیامده و قابل بیان نبوده، امکانش نبوده که در جلسات قبل توضیح دادیم، بر اساس یک میزان الهی حق و باطل همه رفتارها و کردارها و به قول ما کنشهای اجتماعی در هر عرصه سنجیده بشه با اون میزان، با فعل اون میزان یا قول اون میزان. پس باید هم فعلش حجت باشه، هم قولش حجت باشه، هم سکوتش حجت باشه. لذا میزان، عرضم به حضور شما که اون معیار الحقی است که لا يتخلف عن الحق طرفة عين و ذرة، از کتاب جدا نمیشه، از کتاب الهی جدا نمیشه، دائما با کتابه، مع الحق است و حق با اوست، یدور و حیث و مادار، ذره از حق جدا شدنی نیست، ذره از حق جدا شدنی نیست. لذا در روح آیه شریفه فرمود که در قیامت الوزن یوم ازل الحق، در قیامت وزن یعنی ما یوزن و به حق مطلق است، حق مطلق، حق مطلقی که ذره در روح باطل و انحراف و زلالت نیست. میزان چیه؟ قیامت. همه چی رو با حق میسنجن، با نفس الحق میسنجن، هر آنچه حق است. لذا هر انسانی هر عقیده‌ای داشته، هر قولی داشته، هر فعلی داشته، هر حبی داشته، هر بغضی داشته، اونجا قرار سنجیده بشه دیگه، درسته؟ با چی سنجیده میشه؟ با حق. یعنی یه عقیده حق وجود داره، یه قول حق وجود داره، یه فعل حق وجود داره، یه حب حق وجود داره، یه بغض حق وجود داره، ها؟ همه چی حقش در قیامت هست. هر آنچه به نحوی به انسان رب پیدا میکنه از افعال اختیاری و اختیارات انسان که صرف قدرت در رو کرده، چه جوارحی چه جوانحی، اونجا سنجیده میشه. باورهاش، گرایشاش، احساساتش، اعمالش، رفتارش، اقوالش. برای همین همه اینا یه معیار حقی وجود داره که با او سنجیده میشه. این میزانی هم که بشر در دار دنیا بهش نیاز داره، باید یه چیزی باشه که بتواند تمام باورها و احساسات و عقاید و حب و بغضها و اعمال و رفتار و حتی اعمال و رفتار چیش آقا؟ اجتماعی شو. از جمله عمل چیه؟ تصرف در مال غیره. از جمله عمل چیه؟ مشارکت در یک جنگه. از جمله عمل چیه؟ رفتارش با فرزندشه، با همسرشه، نکاحشه، مدل نکاحشه، عقدی که برای مثلا به کار گرفته برای یک قرارداد اجتماعی، برای یک معامله، برای یک معاوضه، درست شد؟ هر آنچه مرتکب شده، چه رئیس باشه، چه مرؤوس باشه، هر اعتباری که بر اساس او اعتبار در دار دنیا زندگی کرده، تمام اینها افعال و تراوشات وجود یک فاعل مختاری است که مسئولیت داره در تمام اینها. یعنی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا و تمام اعمال و رفتار. خب اگر قرار انسان نسبت به تمام اینا مسئول باشه و در قیامت یک وزن الحقی وجود داره که تمام اینها رو با اون حق میسنجن، پس انسان در دار دنیا به ضرورت نیاز به یک معیار و میزان حق داره که تمام اینا با اون قابل سنجش باشه و او بتونه خودش رو با او تنظیم کنه. این نیازه، ضرورت وجود انسانه. لذا خدا باید اینم بفرسته. اگر ما بپذیریم که کتاب یعنی آنچه که یتلقاه النبی من ملک الوحی، او تمام ما یحتاج الیه انسان حتی در امور جزئیه، حتی در خیلی از مسائل در قالب او به نحو خاص و شفاف بیان نمیشه، به نحو کلی بیان میشه، به نحو عرضم به حضور شما که با مختصات خاص خودش بیان میشه. ولی بخشی از نیاز انسان باید یک میزان الحقی وجود داشته باشه. لذا ما عرضمون این است که این میزان الحق که با انبیا ارسال میشود برای هدایت بشر و در قیام الناس بالقسط مؤثره، چون اینا رو فرستادن لیقوم الناس بالقسط، در تحقق عدالت در جامعه نیاز هست. او یک میزان الحق است که همه چی رو بشه با او. این میزان الحق او کسی که دائما بر حق و همه چیش بر اساس حق، جز وجود معصوم نیست. دقت کردید؟ پس ما اگر شأن ولایت اجتماعی و رهبری اجتماعی رو از آیه گفتیم استفاده می شود، از کلمه میزان بگید کتاب، کتاب قانونه، یه بودیه که کسی که عارف نباشه و اعتقاد نداشته باشه و عالم به کتاب نباشه نمیتونه اجرا کنه. او جل آورنده کتاب کسی بهتر از او پیدا نمیشه برای اجرا، لذا خودش باید شأن اجرایی هم داشته باشه، زعامت اجتماعی هم داشته باشه، کتاب هم این رو میفهمونه. ولی میزان این رو به این بیانی که عرض کردم، هم ضرورت این که ما میزان نیاز داریم برای اقامه عد و فرق میزان و کتاب رو خواستم عرض بکنم، و هم این که میزان هم به نوعی در فهم این که آیه میخواد بگه انبیاء ما معیار سنجش هر امری حقی از غیر حق هستند برای بشر. لذا ما نمیگیم میزان اختصاص داره به تعاملات اجتماعی، نه، در عقاید هم باشه، در احساسات هم باشه، در حب و بغض هم باشه، در همه چی باشه، ولی زعامت اجتماعی هم از به اصطلاح کلمه میزان با این بیانی که عرض کردیم فهمیده میشه که رهبری اجتماعی رو هم خدا برای میزان قرار داده و میزان کسی جز خود وجوده اون نبی و آنچه که می آورد نیست. معیار حق، تشخیص حق از غیر حق در برای بشر میزانی است که خدا با انبیا فرستاده. توجه فرمودید؟ لذا همه عرصه‌های زندگی انسان، فردی، اجتماعی، همه رو پوشش میده. البته کمال شرایع و کمال نبوات هم باید ملاحظه بشود. خدا اینا رو فرستاده برای بعضی از امم به مقدار محدودتر، برای بعضی از امم به مقدار وسیعتر، برای 5 تا از پیامبران به مقدار خیلی خلاصه لناس بوده، نبوتشون به صورت وسیعتر بوده، کتابشون شاملتر بوده، مثل تورات حضرت عیسی که یحکم به هم نبیون، آیه شریف قرآنه که تورات رو ما فرستادیم بر موسی، یحکم به هم نبیون به مستح فزور، به خاطر اون چیزی حفظ کردن، استحواز کردن از کلام خدا، از کتاب خدا، از تورات خدا. یعنی یک مرجع حکم انبیاء زیادی بوده تورات حضرت موسی سلام الله علیه. این خواستم یه توضیح بدم که میزان رو دیروز اگر سوال یا ابهامی باقی مونده بود، این سوال و ابهام رفع بشه که ما چجوری میگیم خدا کتاب رو میفرسته برای انبیا و میزان رو که فرموده، این چجوری بر زعامت اجتماعی دلالت میکنه. مضافاً به کلمه لیقوم الناس بالقسط که تعلیل برای ارسال انبیا و کتاب و میزان هست، و قیام الناس بالقسط، قسط در روابط اجتماعی معنا پیدا میکنه. پس برای عدالت اجتماعی خدای متعال دین رو و انبیا رو فرستاده و ابزارش رو هم در اختیارشون قرار داده. ذیل آیه را هم که به عنوان شاهد عرض کردیم که چون رهبری اجتماعی با اینا بوده، علاوه بر این که عرضم به حضور شما که در جامعه بشری مؤمنین نصرت خدا رو میکنن بالحدید، نصرت او پیغمبر هم اتفاق میفته. لیعلم الله من ینصره و رسوله، نصرت خدا و نصرت رسول شأن داره که نصرت می شود. این توضیحی که برای آیه فکر کردم که تکمیلی داشته باشه. حقایق رو نه، ببینید انزل معهم الکتاب، انزل معهم میزان یعنی چی؟ یعنی خود ای پیغمبر با علمی که به حقایق دارد و در هر موردی حق در اون مورد رو خدا علمشو بهش داده. توجه کردید؟ اسمتی که رفتارش دائما بر اساس حق باشه و لحظه از حق جدا نشود رو به او داده. توجه کردید؟ لحظه از کتاب جدا نشه، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض اتفاق بیفته، ای به انزال خدایه، ای یک امر تکوینیه، یک امر تکوینیه دیگه. توجه کردید؟ لزام انزال در اون معنا داره که خدا بفرماید ما این رو فرستادیم، یعنی یه پیغمبره فرستادیم همراه با قوانینی که به او وحی میکنیم و همراه با تمام حقایقی که در وجود او و کلام او و رفتار او قرار دادیم که او میزان حق و باطل میشود، یعنی رفتارش، کردارش، سکوتش، حب و بغضش و تشریعات جزئیه که میکنه. یعنی چی تشریعات جزئیه؟ یعنی امر به مثلا فرض کنید که فروش نمیدونم جنسای اضافی میکنه، امر مثلا تجهیز جش میکنه، امر مثلا فرض کنید که به مثلا مقاطعه و قطع روابط با کفار میکنه. هر امر و نهی هم که میکنه که داخل احکام کتاب به طور مستقیم نیست، داخل در این میزان چیه؟ هست. اگه میگه فرض بفرمایید، ولی الهی میگه که مثلا فرض بفرمایید که آی یهود کذایی مرتکب خلف عهد و خلف وعد شدن، بجنگید، بزنید، بکشید، مثلا بیرون کنید. حضرت ابراهیم مثلا به جنگ امالقه میره. توجه کردید؟ اینم چه احکام جزئیه دیگه، خیلی از اینا که وحی مستقیم نداره. انزلنا الکتاب والمیزان دیگه.
نه
بل بینات و انزلنا.
برای کربر اومدن پیغمبر در این ارسال.
خب بله. نه 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 اعتباری نمیگیری.
میزان رو حقایق تفسیر میفرمایید، درسته؟
میزان یعنی مایوزن و بهشه، میزانی که خدا میفرسته. میزان چی میفرسته که منجر به قیام بالقسط بشود؟
میزان حق.
میزان حق میفرسته. شما بگید ای آیا این میزان حق در چیه؟ حق در احکامه؟ حق در عقایده؟ حق در رفتارهای اجتماعی؟ حق در چیه؟ من این میزان رو مطلق معنا کردم. از کجا شاهد آوردم؟ از آنچه که ما با یه میزانی، میزان حقی در قیامت سر و کار داریم که با اون میزان حق همه چیه ما سنجیده میشه. من میگم هرچی در قیامت قرار ما نسبت به او پاسخگو باشیم، وزنش کنن با میزان حق الهی، لازمه لطف خدا به بشر که لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا، لازمش اینه که هر آنچه ما اونجا باید پاسخگو باشیم ما را هدایت کنه در دار دنیا دیگه، درسته؟ او هدایت در این آیه بیان شده. آقا ما انبیا رو میفرستیم، بیانات میدیم که شما ایمان بیارید، دست از لجاجت بردارید، ذهنتون، قلبتون، عقلتون تسلیم بشه. درست شد؟ بعد باید بر اساس یک قانونی زندگی بکنید در دار دنیا که اون قانون منجر به قسط بشود و دنیا و عقبای شما رو تعیین بکنه.
دین میشه دیگه،
دین میشه، کتاب و میزان روی هم دین میشه. منتها دین فراگیر، ما میخوایم بگیم یک دینی میشه که معیار جریانش و مدار جریانش انتخاب مردم نیست، اون هم دست خود خداست و خدای کار رو کرده. این دلیل برای اثبات زعامت و رهبری اجتماعی و ولایت بر انبیاست. ما میخوایم این رو با یه آیه اثبات کنیم. شما اگر در این اشکال دارید بیان کنید. توجه کردید؟ من عرضم اینه، ببینید زعامت و رهبری اجتماعی یعنی قوه مجریه جامعه دست انبیا باشد، رهبر جامعه باشد، ریاست کنند، وجوب الطاعه، مفترض الطاعه باشند در تمام امور جزئی اجتماعی. اسم شما گذاشتیم ولایت اجتماعی، من میگم این آیه ولایت اجتماعی رو به این بیان ثابت میکنه، هدف از ارسال انبیا و ابزارش رو بیان میکنه. هدف اقامه قسط است در زندگی اجتماعی. قسط کجا معنا داره؟ در تعامل انسان ها قسط و جور معنا داره. پس هدف اقامه قسط است در جامعه اجتماعی، در زندگی اجتماعی. بشر برای این به چی نیاز داره؟ یکی که باید بپذیره که زندگی مقسطانه و قاسطانه باشد، مقسطانه باشد، باید به خدا ایمان بیاره، باید به موقات ایمان بیاره. توجه کردید؟ معیار حرکتش رو اراده الهی و خواست خدا قرار بده. خب یکی که کار رو تموم نمی کنه، چون از مبدا و منتهاش انسان خبر که نداره. فلذا در جلسات قبل ثابت کردیم قانون و شریعت رو باید خدا بفرسته. بشر نه علمش رو داره و پر از تعارض منافع و انسجام و جامعیت و اینا هم سرش نمیشه، جلو پاشو میبینیم. درست شد؟ اینا رو هم که قبلا گفتیم. خب کتاب لازمه برای این، علاوه بر کتاب یه چیز دیگه هم لازمه، یه میزانی لازمه که در هر حرکت اجتماعی، توجه کردید، معیار باشه، معیار باشه که اون مردک نیاد نگه که مثلا فرض بکنید که خلاصه کنار تو وایسیم بجنگیم یا مثلا با کتاب خدا بجنگیم. ای که ائمه ما موصول شدن به قرآن ناطق برای چیه؟ چون همون وزن الحقی که کتاب داره، وحی خدا داره، همون وزن الحق رو ولی خدا داره. هر جا ولی خدا باشه اونجا چیه؟ حق اونجاست، میزان اونه. لذا در روایت ما امیرالمومنین به میزان تفسیر شدن، علی هو المیزان، میزان الاعمال و امثال ذلک. این مال مقام عصمته، مال مقام عصمته. منتها چون همه انبیا شاگرد امیرالمومنین هستن، این تجسمش در قیامت امیرالمومنین علیه السلامه. این حتی انبیا با امیرالمومنین مقایسه میشن. توجه کردید؟ فلزا من عرضم اینه، اون شاهدم در نظر بگیرید که این الوزن و یوم ازن الحق، حق است که میزان است در قیام، وزن است در قیام، همه چی با حق سنجیده میشه. پس ما در دار دنیا باید با یک کسی باشیم، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، معیت باید با کسی باشه که یدور مع الحق و الحق یدور معه باشه، یدور حیث ما دار باشه، ذره از حق جدا نشه. او وجود معصومه، ولی مطلق خداست. این ولی مطلق خدا در هر عصری نبی او زمان بوده و این معیت و این به اصطلاح حضور او در جامعه منجر به اقامه قسط می شود. اگر مردم لیقوم الناس، اگر مردم همونجور که ایمان میارن با او در اقامه کتاب و اقامه و میزان بودن او، یا بفرمایید در اقامه دین که فرمود وصلنا به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی در آیه 14 سوره شورا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، در اقامه دین و عدم در اقامه دین مشارکت کنن و تفرق نکنن، یعنی همه بیان، همه بیان پای پرچم اقامه دین. اگه این اتفاق بیفته قیام الناس بالقسط اتفاق میفته. پس خلاصش اینه، آره ما پیغمبرها رو فرستادیم برای مردم دین بیارن تا منجر به اقامه قسط بشن. منتهی آیه اجزای دین رو داره بیان میکنه. ما خواستیم اجزا رو یه خورده بحث تفسیری بکنیم که کتاب جایگاهش چیه، میزان جایگاهش چیه، بیانات جایگاهش چیه. فکر کنم حالا این بیان وافی باشد برای که ما با آیه شریفه کمان که دعوه بزرگان بود که مثل امثال امام رضا که بی آیه استدلال میکردن که انبیا برای ساختن جامعه آمدن، برای ارزم و مبارزه با ظلم آمدن، برای اقامه قسط در جامعه آمدن، وظیفه رسولی بوده، مقتضای رسالت بوده، این بیان به نظرم بیان وافی انشاءالله باشه. خب
رهبری اجتماعی رو این درباره قسط رو به طورت اون نیاد ها رو حقای باشن، این رهبری رو باید خود انبیا انجام بدن. نمیشه مثلا انبیا فرض کنید مثل یه سیستم ناظر و قضاوتی باشن در کنار، ولی اجرا رو کسی دیگری انجام بدن.
ما همین عرض کردیم
این از کجای آیه آخه مخصوصا که ظاهر آیه اینه که لیقوم الناس بالقسط، این تعبیر آیه نیست که پیامبر خودش در بحث قرار بگیره. من
در تکمیل فرمایش شما رسیدم در قرآن الله پیغمبر که بنده استقصا کردن وقتی بحث اقامه مطرحه زمایر یعنی خطاب و امر هیچ کدوم متوجه پیغمبر نیست، همش متوجه مردمه. مثلا اینجا یقوم الناس یا میگه ان اقیم و دین، حالا پیغمبری که بنده استقصا کردن
ببینید اقامه به معنای رهبری نیست. شما اقامه رو مساوی با رهبری دارید معنا میکنید، میگید یک نفر بیاد اقامه کنه. توجه کردید؟ قسط ببینید اقامه قسط و به اصطلاح اقامه قسط کار یک نفر نیست. کی قسط قائم؟
چرا خود
پیامبران باشن؟ چون قیام بالقسط نیاز به یک میزان حق دارد و اون میزان حق با پیامبران آمده.
خب پیامبران میتونن یه سیستم قضایی مستقل ناظری باشن؟
نه، سوال من اینه که چون اسمت دارن در مقام اجرا، دیگران در مقام اجرا اسمت ندارن. بله مجری نه مجری به معنی مجری خورد نه، زعامت نقش خودشون رو انجام میدن. ببینید یک جامعه ما قبلا گفتیم جامعه ضرورت اجتماعی اقتضای وجود حکومت میکنه. اصلا حکومت چیه؟ حکومت بدون وجود سیستم ریاست و یک مافوقی معنا نداره. درست شد؟ اون مافوقه، حالا مافوق امرش نهیش نظارتش که میگیم اجرا، توجه کردید؟ اجرای او همون فرمانیه که میده، اجرای او همون سیستمیه که ایجاد میکنه، عزل و نصفیه که میکنه، دستور میده جنگ، دستور میده سر، دستور میده کی امیر جیش باشه، کی استاندار باشه، کی والی باشه، کی قاضی باشه، کی خزانه دار باشه. کارهای ریاست مگه غیر از اینهای ریاست های در اقلایی همیناست دیگه؟ درست شد؟ ما میگیم این آیه میگه اینا بر اساس میزان حقی باید باشه که ما با پیغمبران فرستادیم. مرزم این است که این میزانه کتاب او وحیست که در قالب چی میاد؟ در قالب آیاتی بر رسولان نازل میشه و اونا اون رو بر مردم مثلا تعلیم میدن، میگن اینا قانونهای خداست، یه سریش فردیه یه سریش اجتماعیه، اونا باید جاری کنن انجام بدن. خب علاوه بر این میزان چیه؟ میزان به نظر میرسد مراد از میزان مجموع آن چیزی که بشر برای شناخت حق به اون نیاز دارد.
دین نمیگه،
عیب نداره. ما چون قول و فعل همه و معصومین و اولیاء خدا رو معتبر میدانیم و جزء دین میدانیم و تا کلمه دین مجمله، نمیخوام از اون کلمه استفاده بکنم. و الا دین در یک تعریف، چون ما پارسال بحث معنای دین رو هم داشتیم، اصلا دین یعنی چی؟ یه اختلافی اینجا وجود داره. من نمیخوام تو چاله او اختلافا بیفتم که دین آیا عقایده یا مجموعه رهاورد انبیا، تمام سنت ها، سیره ها، اقوال، قوانین کلی، جزئی، عقاید، احکام، اخلاق، همش دینه. دین چیه؟ من میگم آره این آیه فعلا با بحث اون در مفردات این آیه است دیگه، لذا من از کلمه دین اینجا استفاده نمی کنم، درست شد؟ ولی در اقیم الدین ولا تفرقوا باید بگیم دین یعنی چی؟ که اقامش لازمه. اونجا باید شواهدی بیاریم که مراد از این دین چیه. اینجا بر اساس این آیه داریم اینو عرض میکنیم که بیانات چیه، کتاب چیه، میزان چیه، و اینا برای اقامه قسط لازمه. بدون این که جامعه ایمان به خدا بیاره به طرف قسط نمیره. انسان میخواد لیت قاهن را استغنا دیگه، طغیانگره. انسان طغیانگره. طغیان رو چی فروکش میکنه؟ ایمان به خدا و معاد. لذا باید ایمان باشد. حالا مؤمن شدیم چکار کنیم که قسط انجام بشه؟ شما هم کتاب لیاز دارید هم میزان لیاز دارید. میخواستم بگم فرق کتاب میزان رو بیشتر من روش مانو بدم. در این حال از میزان، اینکه خود او ولی خدا معیار حق باشد در هر امری، لزوم تبعیت و اطاعت او در هر امری رو اثبات میکنه. وقتی لزوم تبعیت در هر امری داشت، از جمله در امور اجتماعی، یعنی میشه او رهبر دیگه. وقتی ولی مطلق شد، مطاع مطلق شد، حق مطلق حرکت بر اساس او شد، این شما در هیچ امری نباید از کسی دیگه تبعیت کنی مگر به اذن او. کسی امیر جیش نمیتونه بشه، کسی امیر دولت نمیتونه بشه، کسی قاضی نمیتونه بشه، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون حق جای دیگه ایست، باید بر اساس حق. پس بنابراین همه چی باید یا مستقیم یا به واسطه توسط او به اذن او جاری بشه در جامعه دیگه. رهبری معنای بالاتر ازی که نداره دیگه. توجه کردید؟ این میشه میزان بودن ملازم است با محور همه حرکات و سکنات بودن، درست شد؟ خب اگر همه چی باید به دنبال روی از او اتفاق بیفته، از جمله در ای که مردم جانشون رو برن بدن مثلا برای جنگ و تأمین امنیت، مالشون رو باید بدن فلان، اینجا مالشون رو بدن اونجا ندن، اینجا بیب صحیحه اونجا باطله، اینجا اینجوری کیفر کنن اونجوری کیفر نکنن، توبه نمیدونم فرض بفرمید کسی که مرتکب فلان جور شده پذیرفته بشود یا نشود، توبم کرد بکشینش، جان و مال و ناموس مردم رو چجوری درش تصرف بشه. شاهد این هم همه الیقوم الناس و بالقسطه. شما نمیتوانید این نیاز به کتاب و میزان رو از صفحه زندگی اجتماعی خالی بکنید، چون اونی که منجر به قسط میشه، قسط که قسطه، کسی دیگه نمیتونه میگه الیقوم الناس و بالقسط یعنی در عقاید، یعنی در باورها، نه لیقوم الناس و بالقسط مردم قیام قسط بکنن یعنی در زندگی ناس، در حیات بشر.
این محوریت معصوم برای حق و باطل و معروف و منکر و اینا با حسن و قبط ذاتی و حسن و قبط عقلی چطور جمع میشه؟
اگر کسی حسن و قبط عقلی و ذاتی رو بپذیره که خدای متعال برای یه چیزای حسن قرار داده، یه چیزای قبط قرار داده، توجه کردید؟ خب عیبی نداره. بعضی از اونچه که ما به عنوان حق میگیم مطابق عقل انسان، اتفاقا تعالیم انبیا و بیانات انبیا خیلی هاش بر اساس چیه؟ بر اساس داده های عقل عملی و فطرت در وجود انسان های که انسان ها چیکار میکنن؟ یا با غفلت ها و جهالت ها از اونا فاصله میگیرن، یا ظلمه میان منکر و معروف رو جاشو عوض میکنن. حق و باطل رو جاشو عوض میکنن.
داستان ادبی یه جوریه که انگار واقعا حسن و تو فرمایشات اینجا مثلا المعروف و معمر تونده و منکر و مانه
اب نداره باشه. اصلا آیه شریفه قرآن داره که ما انسان رو که خلقه در سوره شمس دیگه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هر نفسی فجور و تقوا بهش الهام شده. توجه کردید؟ یعنی خودش حسن قبح اشیا رو میفهمه، ملهم است به ما هو فجور و ما هو تقوا. اگر حالا این چه مرادف باشه چه مرادف نباشه به او کار نداریم. پس انسان در نفسش مفتور شده است بر اینکه میشناسد فجور و تقوا را. لذا گفتن ما یه عقل باطنی داریم یه عقل ظاهری داریم دیگه. این انبیاء نبودن انسان به خداپرستی و به مثلا حق گرایی تمایل داره. اصلا بالاترین میگن تمایل فطری در وجود انسان حق گرایی و پرستش حق و حقیقت گرایی و کمال گرایی و ابعاد وجودی انسان دیگه. توجه کردید؟ عیب نداره، منتها اینا دفن میشن. انبیا میان لیثیر و لهم دفاعن العقول، انبیا میانی دفاعن العقول رو بیرون بکشن. توجه کردید؟ اینی که انسان گاهی بدون این معجزات و حتی بعد از هزاران سال به انبیا ایمان میاره بشر، ها؟ شما گاهی با یه صفحه قرآن میبینید یه کسی که خبری از اسلام نداره مسلمون میشه، با یه خطبه نهج البلاغه میشه مسلمون بشه، با یه دعای صحیفه یا دعای دیگه میتونه میشه مسلمون بشه. چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر قدرت تغییر و انقلاب درونی در معارف الهی وجود داره؟ بخاطر که فطریه، بخاطر که گم شده انسان هاست. پس منافاتی ندارد که خدا برای اتمام حجت ها و برای که غفلت ها جهالت ها اغلال و اسری که به دست و پای بشر زده شده، خرافاتی که به دست و پای عقل بشر رو به قول معروف پوشونده، توجه کردید؟ برای اینه که اینا کنار بره و اتمام حجت بشه. فقط او کسی که معاند و استکبار در درونش هست مخالفت کنه با انبیا. هر کس استکبار درونی نداشته باشه این دعوت رو بپذیره. این از باب اتمام حجت، از باب که بشر به خودش ظلم میکنه، ظلمه، مانع اقامه قسط میشن، به خرافات و جهالت ها میدمن تا مردم رو عبد خودشون بکنن، تا انا ربکم الاعلاشون جا بیفته. توجه کردید؟ در قبال اونا خدا یک نیروی رو وارد صحنه زندگی بشر میکنه که بتونه اینها رو کنار بذاره، بتونه اونها رو کنار بزنه. نه، وجود نداره. امکان خارجی وجود نداره. امکان وقوعی از بابی که اتمام، از بابی که حجت وجود داره. یعنی انسان واجد یک اموری هست، منتها همیشه در تضاد قوای درونی. اکثر الناس لا یعقلونن، اکثر الناس لا یعقلونن، اکثرهم لا یشعرونن. چون اکثرهم لا یعقلونن لا یشعرونن، شما نیاز دارید، جامعه بشری نیاز داره به یه عامل الهی، صاحب بینات، صاحب کتاب، صاحب ارزم به حضور شما. این چقدر باید بشر مثلا بگید که آقا رشد بکنه به لحاظ عقلانیت، که فرض بفرمایید یه فلان قانونی رو که خدا توسط پیغمبر میاره خودش ارزم به حضور. بله، اصول عبادت، اصول محسنات، اصول قبائح رو انسان درک میکنه. قبح ظن و حسن عد و امثال اینا رو بگید انسان درک میکنه. توجه کردید؟ زشتی زشتی ها، خوبی خوبی ها، کلیه رو میفهمه، ولی امور جزئیه رو نه. لذا غیر از انبیا کسی نیست که در یه مسئله دو نفر با هم اختلاف نداشته باشن. انبیا هیچ اختلافی ندارن، ولی بقیه انسان ها نه علمشو دارن و نه عصمتشو دارن. خب این عرضم به حضور شما که تطمیم بود بر این آیه که عرض کردیم. به نظرم این دوتا آیه کفایت بکنه. آیه سوم که انشالله بحثش میمانه، آیه شریفه و ما ارسلنا من رسولت الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبر رو نفرستادیم الا اینکه لیطاع باذن الله. این آیات آیات به تعبیری مقتضیات نبوت عامه است دیگه، آیاتی که مربوط به شأن کل نبیین داره مطرح میشه، این اختصاص به نبیین دون نبیین نداره. دو تا آیه رو مطرح کردیم، میمان آیه سوم برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.